تصور کنید 10 سال تمام بزرگترین فروشگاه زنجیره‌ای دنیا یعنی والمارت مشتریاش رو مجبور کرده تو صفهای طولانی معطل بشن و با یه اپلیکیشن به شدت کند سر و کله بزنن.
آره، و اونم فقط برای اینکه به اطلاعات خریدشون دسترسی پیدا کنه.
دقیقاً. یا مثلا تصور کنید مایکروسافت داره یه کنسول بازی 899 دلاری میفروشه فقط برای اینکه وقتی تو بازی شمشیر میزنید فریم ریت حتی 1 میلی ثانیه هم افت نکنه.
و خب جالبتر این که میدونی دقیقاً تو همین لحظه که ما داریم سر این میلی ثانیا میجنگیم، اون بالا تو فضا شرکت اسپیس ایکس داره 100 تن سوخت رو تو مدار زمین پامپ میکنه
که اساساً بزرگترین مانع فیزیکی بشر یعنی قانون جاذبه رو دور بزنه.
درسته، دقیقاً همینطوره.
هستن که امروز یعنی شنبه 22 آگوست 2026 منتشر شده. چه در حال آماده شدن برای جلسه کاری باشید و چه در حال استراحت آخر هفته، ما تو این بررسی عمیق و کاوش دقیق قرار شما را با مهمترین تحولات روز آشنا کنیم.
اوهم، و قرارم نیست فقط اخبار رو براتون روخوانی کنیم.
دقیقاً. میدونی وقتی داشتم منابع امروز رو زیر و رو میکردم متوجه یه خط نامرئی شدم که تمام این اتفاقات رو به هم وصل میکنه. حالا خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. تم اصلی امروز ما حذف کامل استحکاک و همگرایی فناوریه. انگار مهندس‌ها تو سراسر دنیا قسم خوردن که هر چه تأخیر و دستانداز تو زندگی ما هست رو با خاک یکسان کنن.
کاملا درسته. اواخر سال 2026 واقعاً یه نقطه عطفه، جایی که هوش مصنوعی، سخت افزارهای قدرتمند و شبکه‌های پرسرعت دارن با هم ادغام میشن تا یه تجربه کاملاً یکپارچه و بدون تأخیر رو بسازن.
خب، از جایی شروع میکنیم که من و شما و البته شنونده های ما هر روز و هر ساعت باهاش درگیریم، یعنی پیام دادن و ارتباطات متنی.
بله، ارتباطات متنی همیشه پر از استکاک های کوچیک بوده. اما اتفاقی که افتاده اینه که شرکت اوپن ای آی یه ویژگی جدید برای نسخه دسکتاپ چت جی پی تی روی سیستم عامل مک منتشر کرده.
آها، همون یک پارچگی با آی مسیج اپل.
دقیقاً. این هوش مصنوعی حالا دیگه یه پنجره جداگانه نیست، بلکه مستقیماً با اپل آی مسیج یک پارچه شده. یعنی مفعول کپی کردن پیام، رفتن توی اپلیکیشن دیگه، پیست کردن و دوباره کپی کردن جواب کلن از بین رفته.
خب ببین روی کاغذ که خیلی جذابه. یعنی این هوش مصنوعی مثل یه روح نامرئی کنار چت‌های من نشسته. اما راستش رو بخوای وقتی تو گزارش خوندم که این سیستم تمام تاریخچه چت من رو میخونه یه لحظه مرمورم شد. میدونم الان شما هم که دارید به این مکالمه گوش میدید دقیقا دارید به چی فکر میکنید. حریم خصوصی.
آره، این اولین چیزیه که به ذهن میرسه.
اینکه یه هوش مصنوعی بیاد تمام پیام‌های شخصی، دعواها یا اطلاعات بانکی من رو اسکن کنه شبیه یه کابوس امنیتی نیست؟
خب، اتفاقاً یکی از مهمترین بخش‌های این گزارش توضیح دادن همون چطور و چرای این سیستم امنیتیه. مهندسان متوجه این ترس کاملاً منطقی شدن.
خب پس چی کار کردن؟
برای همین این یکبارچگی روی هوا یا روی سرورهای ابری اتفاق نمی‌افته. این سیستم از قابلیتی به نام ایزوله سازی محتوای مبتنی بر پردازش محلی استفاده می‌کنه.
وایستا، ایزوله سازی محتوای مبتنی بر پردازش محلی خیلی قلم به سلم بشد. میتونی این رو یکم ساده تر بگی؟
آره حتما. ببین، پردازنده های سری ام اپل یه بخشی دارن به نام موتور عصبی اپل یا ANA. این یعنی لپتاپ شما خودش یه مغز هوش مصنوعی کوچیک اما قدرتمند داره.
آها، همون پردازشگر محلی.
دقیقاً. وقتی چت جی پی تی پیام‌های شما رو میخونه، این کار رو فقط و فقط روی رم دستگاه شما، یعنی همون حافظه موقت انجام میده. مثل یه وایت بورد میمونه که تو اتاق در بسته خودتونه.
آهام، چه تشبیه خوبی.
هوش مصنوعی پیام رو میخونه، مثلا میفهمه که دوستتون برای فردا ساعت 3 بعد از ظهر درخواست جلسه کرده، به شما پیشنهاد میده که این رو تو تقویم ذخیره کنید. و بعد از اینکه کار تموم شد، کل اون وایت بورد پاک میشه.
عجب. پس یعنی هیچ دابه‌ای به سرورهای اوپن ای آی فرستاده نمیشه؟
نه اصلا هیچ چیزی فرستاده نمیشه تا مدل‌های بزرگشون را آموزش بده.
پس در واقع مثل یه دستیار میمونه که حافظه کوتاه مدت داره و حق نداره از اتاق شما بیرون بره.
دقیقاً همینه و تازه یه لایه امنیتی دیگه هم هست. این سیستم یه سری فیلترهای خودکار داره.
فیلتر برای چی؟
یعنی اگر کسی برای شما کد تایید دو مرحله‌ای پیامک کنه یا رمز عبور و لینک ریست پسورد بفرسته، این فیلترها قبل از اینکه هوش مصنوعی اصلا بتونه اون کلمات رو ببینه، اونها رو سانسور میکنه.
آها، یعنی یک نوار سیاه میکشن روی اون اطلاعات حساس.
دقیقاً. پس ما اینجا سرعت پردازش زیر 100 میلی ثانیه رو داریم بدون اینکه مجبور بشیم اطلاعات خصوصیمون رو بفروشیم.
این خیلی جالبه. پس استکاک از ارتباطات ما حذف شد بدون اینکه حریم خصوصی فدا بشه. حالا بیاید این ایده حذف استکاک رو از دنیای دیجیتال بیاریم بیرون و بریم به دنیای فیزیکی.
بله، جایی که شاید خسته کننده ترین استکاک دنیا وجود داشته باشه.
دقیقاً، صفحه صندوق فروشگاه‌ها. خبر بزرگ گزارش امروز اینه که والمارت، بزرگترین غول خورده فروشی دنیا، بالاخره بعد از 10 سال لجبازی تسلیم شد.
آره، این واقعاً عقب نشینی تاریخیه.
اونها اعلام کردن که سیستم پرداخت بدون تماس اپل پی رو تو بیش از 4600 فروشگاه خودشون فعال کردن. من یادم سیستم قبلی والمارت یه فاجعه به تمام معنا بود.
بله، والمارت پی.
یعنی شما برای خریدن یه پاکت شیر رسماً باید یه پازل حل می‌کردی. باید گوشیت رو در می‌آوردی، قفلش رو باز می‌کردی، می‌گشتی اپلیکیشن والمارت رو پیدا می‌کردی، یه QR کد کند رو اسکن می‌کردی و تازه دعا می‌کردی اینترنت یاری کنه.
آره، واقعاً فرایند دردناکی بود. برای اینکه درک کنیم چرا این خبر مهمه، باید بپرسیم اصلاً چرا والمارت 10 سال تمام جلوی این تکنولوژی بدیهی ایستادگی کرد.
آره، چرا؟ یه شرکت به این بزرگی باید عمدن تجربه مشتریهاش رو تا این حد خراب کنه؟
جوابش تو یه کلمه خلاصه میشه: داده. والمارت میخواست تمام ریز خریدای شما رو مستقیماً به پروفایل هویتی شما وصل کنه تا بتونه تبلیغات به شدت هدفمند بهتون نشون بده.
عجب.
از طرف دیگه با اپلیکیشن خودش میخواست کارمزدای سنگین شبکه‌های پرداختی مثل ویزا و مسترکارد رو دور بزنه و پول بیشتری تو جیب خودش نگه داره.
پس در واقع داشتن استحکاک رو به مشتری تحمیل میکردن تا خودشون سود بیشتری ببرن. خب چی شد که الان تسلیم شدن؟
تغییر رفتار مصرف کننده ها، مخصوصا نسلهای جوانتر. وقتی شما میبینی رقبای والمارت مثل تارگت یا کاسکو سالهاست پرداخت با یک اشاره رو دارن، دیگه تحمل اون فرایند اسکن QR کد رو نداری.
آره، خب آدم کلافه میشه.
دقیقا. جوانها به معنای واقعی کلمه سبد خرید و ول میکردن و میرفتن. و از نظر فنی تفاوت این دوتا سیستم دیوانه کننده است. والمارت پی حدود 14 ثانیه از وقت شما رو تو صندوق می گرفت. اپل پی این زمان رو به کمتر از 2 ثانیه کاهش میده.
12 ثانیه اختلاف. شاید در نگاه اول زیاد به نظر نرسه. اما وقتی این رو ضرب در میلیون‌ها مشتری در روزهای شلوغ کنی، می‌بینی که چطور این استکاک داشت میلیاردها دلار بهشون ضرر می‌زد.
کاملاً درسته. و یه نکته فنی دیگه درباره اپل پی اینه که از یه قطعه سخت افزاری تو گوشی به نام عنصر امن یا سکیور المنت استفاده می‌کنه.
که کارش چیه؟
این قطعه شبیه یه گاو صندوق دیجیتاله. وقتی شما پرداخت می کنید، شماره کارت واقعی شما اصلا به دستگاه کارتخانه والمارت منتقل نمیشه. دستگاه شما یه توکن یا یک شماره کارت یک بار مصرف تولید می کنه.
آها، پس والمارت دیگه نمیتونه خریدهای ما رو مثل قبل رأی‌گیری کنه.
دقیقاً. این یعنی پیروزی سرعت و راحتی بر جمع‌آوری داده.
خب اگر والمارت داره سر کاهش 12 ثانیه یه زمان پرداخت جشن میگیره، باید بگم تو دنیای مالی و وال استریت جنگ سر چیزهای خیلی خیلی کوچیکتریه.
بله، کسری از ثانیه.
بیا بریم سراغ شبکه بلاکچین سولانا. تو گزارش نوشته شده که اونها یه بروزرسانی تاریخی روی شبکه اصلی انجام دادن و زمان تولید بلاک رو از 400 میلی ثانیه به 350 میلی ثانیه کاهش دادن.
بله، این کار رو با استفاده از پیشنهاد جدیدشون و یک کلاینت به نام فایر دنسر
که با زبان C++ نوشته شده انجام دادن.
ببین اینجا همون جاییه که قضیه واقعا جالب میشه. 50 میلی ثانیه، این به معنای واقعی کلمه معادل یه پلک زدنه. اصلا مغز انسان متوجه این زمان نمیشه. آیا این واقعا تجربه فردی مثل من و شما رو در دنیای مالی تغییر میده؟
اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر پیوند بدیم، میبینیم که بله، شاید اینطور به نظر برسه که این فقط یک کلکل مهندسیه، ولی واقعیت اینه که مستقیما با جیب من و شما سر کار داره. ببینید، تو دنیای معاملات غیر متمرکز یه سری ربات‌های مخرب وجود دارن به نام MAV Searcher Bots.
ربات‌های دلال؟ اینها دقیقا چطور کار میکنن؟
فرض کنید شما میخواید یه خونه بخرید. یه نفر اونجا ایستاده، پیشنهاد قیمت شما رو میشنوه، سری میدوه داخل، اون خونه رو میخره و بعد همون خونه رو با قیمت بالاتر به خود شما میفروشه.
جدی؟ چه کلاهبرداری هوشمندانه ای؟
آره، این دقیقا کاریه که این ربات‌ها میکنن. اونها تراکنش شما رو تو شبکه میبینن و تو همون 400 میلی ثانیه‌ای که طول میکشه تا شبکه تراکنش رو تایید کنه، قبل از شما خرید میکنن تا قیمت رو بالا ببرن.
عجب. پس یعنی دارن از این تأخیر کوچیک به عنوان یه سلاح استفاده میکنن.
دقیقاً. حالا کاری که مهندسای سولانا با این کلاینت فایر دنسر کردن چی بوده؟ اومدن موتور شبکه رو خیلی سبکتر و سریعتر بازنویسی کردن. وقتی زمان تایید تراکنش به 350 میلی ثانیه کاهش پیدا میکنه، پنجره زمانی این ربات‌ها عملاً بسته میشه.
آها، پس به جای اینکه بیان قوانین پیچیده بذارن تا جلو این دلالا رو بگیرن، خیلی ساده در رو زودتر میبندن.
کاملاً درسته. سرعت خودش تبدیل میشه به امنیت.
این یه محیط معاملاتی خیلی عادلانه تر برای کاربران خرد میسازه.
بله، با این سرعت سیستم‌های غیر متمرکز حالا دارن به برابری کامل با موتورهای تطبیق هسته مرکزی در بورس وال استریت میرسن. ظرفیت شبکه الان به بیش از 65,000 تراکنش در ثانیه رسیده.
فوق‌العاده است. اما میدونی این وسواس مهندس‌ها برای از بین بردن تأخیر فقط به وال استریت محدود نمیشه. این قضیه مستقیما وارد اتاق نشیمن ما هم شده.
آره، دنیای گیمینگ.
دقیقاً. تو بخش سرگرمی گزارش یه خبر خیره کننده از یه استودیوی مستقل چینی به نام اس گیم داریم. بازی فانتوم بلید زیرو که بهش لقب کونگ فو پانک دادن، تونسته بیش از 300,000 پیشخرید تو استیم ثبت کنه.
عدد خیلی بزرگیه برای یه استودیوی مستقل.
آره واقعا. و دلیل این سر و صدا چیه؟ اونها ادعا میکنن که تأخیر ورودی یا همون اینپوت لگ تو این بازی به صفر مطلق رسیده.
موفقیت این بازی دقیقا ریشه در همین وسواس حذف استحکاک داره. سازندگان بازی متوجه شدن که موتورهای بازیسازی رایج معمولاً یه عالمه لایه نرم‌افزاری اضافه دارند
که باعث میشه از لحظه‌ای که شما دکمه رو میزنید تا وقتی شخصیت واقعنش نشون بده تأخیر بیفته، درسته؟
بله، دقیقاً. کاری که این استودیو کرد این بود که با ماژورهای بهینه‌سازی شده C++ این لایه‌های اضافی رو دور زد. نتیجه اینه که وقتی شما شمشیر رو میزنید، واکنش تصویر تقریبا با حرکت انگشت شما همزمانه.
و یه چیز دیگه هم تو گزارش بود که من رو گیج کرد. استفاده از تکنیکی به نام اینورس کینماتیکس برای انیمیشن ها. این دیگه یعنی چی؟
این یکی از اون تکنولوژی هاییه که وقتی درست کار میکنه اصلا متوجهش نمیشید. دیدید تو بازی‌های قدیمی وقتی شخصیت‌ها روی صخره می‌ایستادن یه پاشون روی هوا بود؟
آره، خیلی حس بدی به آدم می‌داد. کلاً حس قوطه‌وری تو بازی رو از بین می‌برد.
خب تکنیک اینورس کینماتیکس به صورت بیدرنگ زاویه مفاصل پای کاراکتر رو محاسبه می‌کنه. یعنی سیستم خودش رو تطبیق میده تا کف هر دو پا دقیقاً روی سطح قرار بگیره. اون هم در کنار الگوریتم‌های یادگیری تقویتی برای دشمن‌ها که حرکاتشون رو غیرقابل پیش‌بینی می‌کنه.
این سطح از روم بودن واقعاً جذابه. اما رسیدن به این آینده بدون تأخیر ظاهراً ارزون تموم نمیشه. گزارش امروز یه شوک قیمتی هم داشت.
بله. قیمت کنسول جدید مایکروسافت.
قیمت کنسول نسخه محدود و شفاف مایکروسافت برای 25مین سالگرد ایکس باکس لوکی شده. 899 دلار. یه کنسول با قاب سبز شفاف که تمام قطعات توش پیداست. این قیمت برای یه کنسول بازی کم عجیب نیست؟
از نظر تاریخی بله، قیمت بسیار بالاییه. اما بیایید مشخصات فنی این دستگاه رو بررسی کنیم. این کنسول 16 گیگابایت حافظه فوق سریع GDDR 6 داره با پهنای باند 560 گیگابایت بر ثانیه.
وای، این یعنی چقدر سریع تر از قبل؟
برای مقایسه این سرعت 87 برابر بیشتر از ایکس باکس اصلی در سال 2001. در کنار این سخت افزار، مایکروسافت از معماری هایپروایزر خودش استفاده میکنه.
وایستا هایپروایزر؟ این کلمه بیشتر شبیه اسم یه شخصیت شرور تو فیلمای مارول به نظر میرسه. اصلا این چه کاری انجام میده؟
حق دارید. ببینید، هایپروایزر رو مثل یه اتاق کاملا عایق صدا در نظر بگیرید که داخل خود کنسول ساخته شده. بازی شما فقط و فقط داخل این اتاق عایق اجرا میشه.
آها، یعنی سیستم عامل اصلی از بازی جدا میشه.
دقیقاً. سیستم عامل بازی از سیستم عامل اصلی جدا میشه. حالا هر چقدر هم که کنسول بخواد تو پس زمینه دانلود کنه یا آپدیت کنه، بازی شما اصلا متوجه نمیشه. در نتیجه شما هیچ وقت افت فریم رو تجربه نمی کنید.
میدونی وقتی به این تکنولوژی و این قیمت 899 دلاری نگاه میکنم، یاد خرید یه ساعت مکانیکی لوکس میفتم. آدم ها ساعت لوکس رو فقط برای دیدن زمان نمیخرن. یه قطعه کلکسیونیه.
درسته، دقیقاً همینه.
با توجه به اینکه دیتا سنترهای هوش مصنوعی دارن تمام قطعات سیلیکونی بازار رو میبلعن، آیا سخت افزار گیمینگ داره به یک کالای لوکس تبدیل میشه؟
دقیقاً همینطوره. گزارش تکین مورنینگ صراحتاً توضیح میده که تقاضای بی سابقه سرورهای هوش مصنوعی باعث کمبود این قطعات شده. در نتیجه شرکت‌هایی مثل مایکروسافت دارن استراتژی خودشون رو تغییر میدن. این نسخه‌های شفاف فقط یه دستگاه برای سرگرمی نیستن، نمادهای مهندسی هستن.
بسیار خوب. ما داشتیم درباره محدودیت‌ها صحبت می‌کردیم. محدودیت‌های سرعت و سیلیکون. اما اگر فکر می‌کنید غلبه بر محدودیت‌های روی زمین سخته، بیایید بریم سراغ بزرگترین اصطکاک و محدودیت فیزیکی که بشر می‌شناسه. نیروی جاذبه.
بله، سفر به ماه و اخبار اسپیس ایکس.
شرکت اسپیس ایکس آزمایش فضاپیمای استارشیپ HLS رو در مدار زمین با موفقیت انجام داده. ماجرا انتقال 100 تن سوخت تو فضاست. خب، پمپ کردن بنزین روی زمین کار هر روز ماست. چرا انتقال سوخت تو فضا اینقدر اتفاق بزرگیه؟
چون فضای محیط به شدت بیرحمه. سوختی که دربارش صحبت میکنیم بنزین معمولی نیست. این سوخت کرایوژنیک یا فوق سرده. ما درباره متان و اکسیژن مایع صحبت میکنیم.
خب دماشون چقدر باید باشه؟
دمای متان باید روی منفی 162 درجه و دمای اکسیژن مایع روی منفی 183 درجه سانتیگراد نگه داشته بشه.
منفی 183 درجه؟ جدی میگی؟
بله، و مشکل اینجاست که در محیط خلأ فضا وقتی نور مستقیم خورشید به مخزن سوخت میتابه، به خاطر نبود اتمسفر برای پخش کردن گرما، این سوخت‌ها میتونن در عرض چند ثانیه به جوش بیان و تبخیر بشن. این پدیده رو بهش میگن وکیوم بویل آف.
پس چطور اسپیس ایکس تونست 100 تن از این سوخت به شدت فرار رو تو فضا منتقل کنه بدون اینکه منفجر بشن یا تبخیر بشن؟
مهندسان اسپیس ایکس مجبور شدن از پتوهای عایق چند لایه یا همون MLI استفاده کنن. این پتوها رو مثل یه فلاسک به شدت پیشرفته در نظر بگیرید. علاوه بر این با استفاده از سنسورهای لیدار دو فضاپیما رو با دقت میلیمتری به هم متصل کردن.
آها، این همون ماموریتیه که برای بازگشت به ماه لازمه؟
دقیقاً، این تکنولوژی برای ماموریت آرتمیس 3 ناسا کاملاً حیاتی بود.
پس در واقع اونها یه پمپ بنزین در مدار زمین ساختن. میدونی اگر ما بتونیم تو فضا سوختگیری کنیم، آیا این یعنی محدودیت‌های سنتی وزن محموله و اندازه موشک اساساً منسوخ شدن؟
شما زدی به هدف. این پایان سلطه معادله کلاسیک موشک هاست. وقتی شما بتونید فضاپیمای خودتون رو از زمین خالی پرتاب کنید، در مدار زمین اون رو کاملا سوختگیری کنید، میتونید محموله‌های بسیار سنگین‌تری رو به ماه بفرستید.
عجب، پیشرفت بزرگی.
این پیشرفت به قدری بزرگ بود که رقیب قدیمی اسپیس ایکس، یعنی شرکت ULA که متعلق به بوئینگ و لاکید مارتینه، بلافاصله مدیرعامل خودش رو تغییر داد تا از این رقابت فضایی جا نمونه و بتونه موشک ولکان قنطرس خودش رو پرتاب کنه. این آغاز اقتصاد فضایی و پایگاه‌های دائمی روی ماهه.
واقعا سرم سوت کشید. ما از ادغام هوش مصنوعی با پیام رسان‌ها رفتیم تو صف والمارت، بعد پریدیم تو بورس، بعد با شمشیر بدون تأخیر جنگیدیم و در نهایت رسیدیم به پمپ بنزین‌های فضایی.
بله، همه چیز در حال سریع‌تر شدن و بی‌استکاک شدنه.
خب، تحریریه تکین تو بخش توصیه‌های سردبیریش گزارشش یه سری پیشنهاد داده بود برای اینکه ما چطور تو زندگی روزمره با این آینده کنار بیاییم. تو گزارش نوشته بودم بریم مانیتورهای اولد با رفرش ریت 240 هرتز، کیبوردهای مغناطیسی و نورپردازی 5000 کلوین بخریم. اما راستش رو بخواید این توصیه برای آدمای معمولی یه مقدار دور از ذهن، نظر شما چیه؟
بله، پیشنهاد خرید یه ستاپ چند هزار دلاری برای همه منطقی نیست. اما چیزی که اون توصیه تحریریه میخواد بگه یک تغییر روانشناختی عمیقه. ما داریم به نقطه‌ای میرسیم که آستانه تحمل و صبر ما به صفر متمایل میشه.
درسته، ما خیلی بی‌حوصله شدیم.
دقیقاً. توصیه واقعی اینه که متوجه این تغییر روانی در خودمون باشیم. داشتن یه ستاپ ارگونومیک خوبه، اما ما نباید اجازه بدیم این بیتابی تکنولوژیک به روابط انسانی و زندگی واقعی ما هم سرایت کنه.
خب، همه اینها در نهایت چه معنایی داره؟ در منابع امروز ما و تو بخش نقاط ضعف یه نکته بسیار تأمل برانگیز وجود داشت. ما با سرعت جنون‌آمیزی در حال ورود به دنیایی بدون تأخیر و بدون استحقاق هستیم.
بله، اما رسیدن به این سطح از رونون بودن هزینه‌های نجومی داره.
دقیقاً، از قطعات سیلیکونی که توسط دیتا سنترهای هوش مصنوعی بلعیده میشن گرفته تا کنسولهای 899 دلاری. سوالی که دوست دارم تو این آخر هفته بهش فکر کنید اینه: وقتی زیرساختهای رسیدن به این آینده بی‌نقص تا این حد گرون میشن، آیا دسترسی به این تکنولوژی‌های روان به یک امتیاز ویژه و لوکس تبدیل نمیشه که فقط عده خاص توانایی پرداختش رو دارن؟
این واقعا سوال مهمیه، در حالی که بقیه مردم ممکنه مجبور بشن تو دنیایی پر از تأخیر باقی بمونن.
بله، دقیقاً. از اینکه در این کاوش دقیق با ما همراه بودید از شما ممنونیم. تا بررسی بعدی روی این سوال تأمل کنید.